بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.
جلسات قبلی درباره سیاست ها و برنامه های وهابیت و کارهایی که طراحی کردن بود، و قبل از تعطیلات عرض کردم که از این جلسه به بعد یه حالا وارد خود شبهات وهابیت میشیم نسبت به شیعه. قبلا عرض کرده بودم که وهابیت بیش از هر چیزی مخالف با توحیده، نه این که مخالف با امامت یا ولایت باشه. مقصود از توحید هم توحید در اسما و صفات، توحید در اسما و صفات یعنی این که آیا می شود خدا را با هر کمالی ستود یا این که نمی شه. وهابی ها معتقدند که هر چیزی که در قرآن و حدیث اومده می شه درباره خدا بگوییم، هر چیزی هم که تو قرآن و حدیث نیست درباره خدا نباید بگوییم. مثلا فرض کنید تو قرآن و حدیث هیچ کجا نیامده که خدا وجود دارد، ولذا تو هیچ کتاب وهابی ها هم ننوشته که خدا وجود دارد. اینو بهش میگن توحید در اسما و صفات. اما مثلا تو کتابشون میگوین خدا دست داره یا خدا چشم داره یا خدا دندون داره، به خاطر اینکه اینها توی قرآن یا توی روایات اومده. این معنای توحید در اسما و صفات. یکی هم توحید در ربوبیت. مقصود از توحید در ربوبیت اینه که خدا مستقیماً در هر کاری دخالت میکنه و غیر خدا نقش ندارند. اینو میگوین توحید در ربوبیت. توحید در ربوبیت یه نوع تقسیم کار بین خدا و انسانه. به یه وهابی بگوید این منبر رو کی ساخته؟ میگه فلان نجار، ربطی هم به خدا ندارد. بگیدم مثلا کره زمین رو کی ساخته؟ میگن خدا ساخته، ربطی به انسان نداره. یعنی یه چیزی کار خداست نه کار انسان، یه چیزی کار انسانه نه خدا. اینو بهش میگن توحید در ربوبیت. مثلا کسی سرما خورده باشه خوب بشه، میگن که این کار فلان پزشک بود، کار خدا نیست. کسی سرطان داشت خوب شد، میگن این کار خدا بود نه کار پزشک. این تقسیم کار بین خدا و خلق رو بهش میگن توحید در ربوبیت. آره دیگه، یعنی این را شاهد میگیرن بر همین ادعای خودشون، که حالا این آیات منیش این نیست، ولی خب اینا به همین را استشهاد میکنن. بین وخابی ها به اشعری نزدی کرد، ولی اشعری هم نیستند هم بلی. نه در کلام اشعری نیستند، در کلام به اشاعر نزدیکترن تا به معتزله. نه ببینید، معتزله میان میگویند که در هر کاری انسان نقش داره نه خدا، درست همون تفریس. این نظر معتزل است. اشاعر هم میگویند در هر کاری خدا نه انسان. اما اینکه یه گروهی بیان تقسیم بکنن بگن این کار کار انسان نه خدا، اونم کار خدا نه انسان، این نه کار اشاعر است نه معتزله، این کار وهابی هست. مثلا فرض کنید که وهابی ها میگویند که شما اگر به یه آدم زنده بگی آقای فلان دست منو بگیر، میگن اینطوری نیست. اگر به یه مرده بگوی دست منو بگیر، این شرکه. اینو نه اشاعره میگن نه معتزله، ولی وهابی ها میگن. یعنی وهابیت یه چیزیه که نه اشعریه نه معتزله. یا مثلا فرسون توی فقه هم وهابیت دقیقا حنبلی نیستند، بیشتر به حنبلی ها شبیهن و نزدیکن، نه اینکه حتما حنبلی باشن. توی مواردی هست که دقیقا فتواهای وهابی ها خلاف حنبلی هست. ارز کردم اینو بهش میگوین توحید در ربوبیت. یه توحید دیگری هم اینا دارن به اسم توحید در اسما و صفات. اسما و صفات که ارز کردم ربوبیت هم ارز کردم، یه توحید دیگری دارن به نام توحید در الوهیت، که البته درستش توحید در الهیته، ولی خب اینا میگن توحید در ربوبیت. حالا اینا از باب اینه که عربیشون هم خوب نیست، توحید در الهیت را میگوین توحید در الوهیت. یه قانونی تو ادبیات بود که هر چیزی که یا نسبت بگیره، یا نسبت و جمع و تصغیر، اینها اشیاء را برمیگردونن به اصول خودشون. و اصل این کلمه الوهیت نبوده، الهیت بوده. اله اصل کلمه است نه الوه. مثلا مسجد مکی که توی زاهدان دارن میسازند و مسجد مکی رو نوشته المکی، خب غلطه دیگه، با اینکه این سعودی ها اسمشو گذاشتن، ولی همین عربیشون هم خالص خراب. مگه قانون این نبود که یا نسبت کلمه رو برمیگردنه به ریشه خودش، به اصل خودش، الوهیت این یا پس چیه؟ تا مال مصدر ثنایی تا داره نه یا؟ مصدر بودنش به خاطر طائن نه به خاطر یا. بله این هبنکه با هجیمی یک کتابی داره الاسلام بلا مذاهب، این هبنکه توی پاورقی همون جه همی بحث رو مطرح کرده که الوهیت درسته یا الهیت درسته. خب توحید در الوهیت یعنی توحید در پرستش، مقصودشون هم از توحید در پرستش اینه که توسل و تبرک و شفاعت و امثال اینطور چیزا را یا زیارت قبر این حرفا را بگوین شرک. خب اینو بحثای اصلی وهابیت، ولی حالا من میخوام درباره همون مسئله فرعی یعنی مسئله امامت و ولایتی مقدار بحثاشون رو مطرح بکنم، چون بحثای توحیدشون رو قبلا گفته بودم. با اینکه بحث امامت و ولایت بحث اصلی وهابیان نیست، اینا هیچ وقت هم نمیان بگوین شیعیان مسلمانن تو مسئله امامت اختلاف با ما دارن، میگوین شیعیان مشرکن به خاطر اینکه همش بحث رو میبرن رو توحید و شرک. ولی تو همین مسئله امامت و ولایت با اینکه مسئله اصلی وهابی ها این نیست، مجموعه شبهاتشون خیلی زیاده. یعنی من دیشب مثلا نشستم یه حساب چیزی انجام دادم، تقریبا فقط تو موضوع امیرالمؤمنین علیه السلام بیش از 250 شبه مطرح کردن وهابی ها، فقط تو موضوع امیرالمؤمنین. بعد اگر اینجوری حساب بکنید که اینا مثلا چقدر شبه درباره آل بویه، شبه درباره خواجه نصیرالدین طوسی، درباره خمس، درباره زکات، درباره مثلا فرض کنید ولایت فقیه تو خمس، اگه اینجوری بخواید حساب بکنید که ده ها هزار شبهه اینا مطرح کرده اند که حالا به ترتیب بعضیاشو شروع میکنید. قبل از این شبه، اگر به معنی این که بگویم یه کلامی که از یه جهت شبیه حق از یه جهت شبیه باطله، یا مثلا یه کلامی که برای گمراه کردن مردم گفته میشه، خیلی وقتا مثلا مسیحیت یا یهودیت نمیخواد مثلا شبه تو دین اسلام ایجاد کنه، حتی خودشون رو میزنن، اونو بهش نمیگیم شبه. موقعی که یه مسیحی میخواد مسلمان رو تو دین خودش متزلزل بکنه حالا میشه شبه. وهابیت هم اینجوریه، یعنی موقعی که میخواد تزلزل تو تشیع ایجاد بکنه. قبل از اینکه حالا وارد این اولین شبه بشم یه توضیح عرض میکنم، اینا جدیدن کتاب درباره کافی خیلی زیاد نوشتند، خیلی زیادها. یکی از جدیدترین کتاب‌هایی که درباره کافی نوشتند یک کتابی به نام هازا هو الکافی، این از کتاب کافی، هازا هو الکافی، نویسندشم دکتر دولیمی توی دانشگاه بابل عضو مهندسین این دانشگاه. این یکی از جدیدترین کتاب است. کتاب های این گونه خیلی زیاد نوشتن درباره مرحوم کلینی یا درباره کتاب کافی، ولی این حال جدیدترینشون، این کتابم در واقع میشه بگی هیچی بحث نداره، فقط اومده همینطور روایات کافی رو جمع کرده، بعد میگوید که شما خودتون قضاوت بکنید کسی که این حرف رو میگوید مسلمانه یا مسلمان نیست. و بعضی از شبهاتی که وجود داشته درباره کافی و جوابهایی که بعضی ها دادن، اینا رو بحث کرده که این جوابهایی که ما دادیم این جوابها درسته یا نه. اصل اینجور شبهات درباره کتاب کافی اولین بار توسط سالوس شروع شد. سالوس یکی از علمای همین اخوان المسلمین مصر، کتابی نوشت به نام سراء السنبیت والاسلام یا سراء البسنیت والاسلام. سراء که یعنی جنگ و دعوا، و سنیتم که بت‌پرستی، دعوای بت‌پرستی و اسلام. این کتاب دو جلده، کتاب بزرگی تو مصر، توسط اخوان المسلمین نوشته شد. مقصودش هم از بسنیت یا شرک همون شیعه است، و اسلامش هم که یعنی همین وهابیت. بعد از این سالوس یک کسی کتابی نوشت، خیلی کتاب بزرگیه، شاید مثلا 1200-300 صفحه، به نام معشیعت الاثنی عشریه فی تفاسیرهم. این سبکی که حمله کردن به کتاب کافی یا به کتاب کلینی از اینا شروع شد، که حالا آخریش میشه این کتاب هذا هو الکافی دلیمی. قبلا اشکالهایی که به کافی میگرفتن اشکالهای شکلی بود. اشکالهای شکلی اینجوریه که مثلا فرض کنید، متاسفانه گاهی علمای ما کتابای اینجوری مینویسن، بهانه میدن دست این دشمن ها. قبلن وهابی ها اینجوری می اومدن می گفتن فلان آقا تو کتاب خودش نوشته کتاب کافی 34 تو کتابه. الان ما کافی رو می شماریم می بینیم 36 تو کتابه. بعد می گفتن ببینیم او آقا گفت 34 تو کتاب، الان 36 تو کتاب، پس معلوم میشه کتاب کافی تحریف شده یا مثلا کم و زیاد شده. فلان آقا مثلا فرض کنید خلیل غازی قزوینی، مولا خلیل تو کتاب خودش گفته کتاب روزه کافی مال کلینی نیست، مال ابن ادریس. بعد اینا میان کلام مولا خلیل قزوینی رو نقل میکنه که گفته این کتاب مال ابن ادریسه، بعد میگه الان چاپ میشه به نام کلینی، پس معلوم میشه کتاب یک کسی به نام یکی دیگه داره منتشر میشه. اینجور اشکال ها اشکاله شکلی یا سبکی نسبت به کتاب کافی. یا مثلا تعداد احادیث کافی مثلا چند تاست، فلانی گفته چند تا، دیگری گفته چند تا، پس معلوم میشه اختلاف داره. اینجور اشکالی راجب من لا یحصر یا تحذیبم وجود داره، دارم راجب اونم خیلی اینجور اشکال نمیشتم. ولی این سبکی که حالا شروع کردن وهابی ها، الان همش اشکالشون محتواییه، که حالا به چند تا اینا اشاره میکنم. اشکالای محتوایی اینها راجب کتاب کافی اینجور چیزاست. مثلا فرض کنید توی کافی اولین کتابش کتاب عقل و جهل و روایاتی نقل شده که عقل حجت خداست. روایاتی داریم که می‌فرماید که قرآن یا سنت حل اختلاف نمی کند و حل اختلاف باید به وسیله امام باشه. مثلا هشام ابن حکم با یه نفر سنی بحث میکردن، او سنیه میگفت که مرجع مردم برای اختلافات عبارت است از قرآن و سنت. هشام ابن حکم گفت بهترین شاهد بر این که قرآن و سنت مشکلی رو حل نمی کنه همینه که الان من و شما با هم اختلاف داریم، هر دوتامونم قرآن رو قبول داریم و اختلاف هم داریم، شاهد اینه که با قرآن اختلافات حل نمیشه، باید مراجعه کنیم به امام. اینا میگویند که پس معلوم میشه که شیعیان اونی را که قبول دارند عقل و عقل را مافوق قرآن و سنت میدانند، در حالی که مثلا پیغمبر همیشه مردم رو ارجاع داده به قرآن، نه اینکه ارجاع داده باشه به عقل. این اینجور اشکال که این اشکال محتوایی و شکلیه به کافی که اولش اومده کتاب عقل و جهل و قرار داده. یا مثلا فرض کنید اینجور روایات که خیلی زیاد داریم، روایاتی که می‌فرماید امام معصوم علیه السلام همه چیز رو می‌داند، یا اینکه علم به قرآن فقط مخصوص ائمه علیهم السلام. کلماتی از آیت الله بروجردی اینا نقل کردن که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، نه که ایشون میفرموده این مرجعیت علمی اهل بیت رو ما باید زیاد مطرح بکنیم، این از کلماتی که خیلی آیت بروجردی تاکید داشته، مرجعیت علمی. یعنی به جای اینکه همش بگوییم که اونا قاصب خلافت بودن، که خب واقعا هم بودن، ولی به جای اینکه حالا بحث از خلافت بکنیم و جانشینی، بحث از مرجعیت علمی بکنیم. پیغمبر اکرم فرموده دینتون از کی بگیرید؟ هیچ وقت اونا نمیتونن ادعا بکنن که پیغمبر فرموده دینتون از عمر و ابوبکر بگیرید، اینجور چیزی هم تو روایات خودشون هم وجود ندارد. اینو فعلا دارن رو این خیلی اشکال میکنن و خیلی کتاب در این باره مینویسن که قرآن کتاب هدایت مردم، قرآن اومده که مردم چیز یاد بگیرن. هیچ وقت تو قرآن نگفته بود که قرآن را امام معصوم میفهمه، پیغمبر گفته به صحابه مراجعه کنید، نگفته به امام. از این حرف این سبک اشکالهای الان وهابیت راجع به کتاب کافی. حالا اینها رو یه جواب کلی بهش رو عرض مانم، حالا دونه دونه که دیگه ضرورتی نداره. نه 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 اونا خیلی فرق میکنه با اینا، یعنی نه اونا مثلا طرز اشکالاتشو اینجوریه، مثلا فرسونه این سالوس عرض کردم همین اخوان المسلمین ها، اونا اشکالشو اینجوریه که میاد معمولا بصری اینطوری میاده دا. میگه این آیه قرآن را ببینید سید قطب اینجوری تفسیر کرده، قرطبی اینجوری، ولی مثلا فرات کوفی یا علی ابن ابراهیم قمی که از شیعه هستن اینجوری، اونا سبکشون اینطوریه. گرچه متاسفانه و متاسفانه درباره مثلا همین دوتا کتاب که اصل همه این شاید یک قرن اخیر وهابیا باشه، کسی از شیعه جواب بر اینام ننوشته ها، یعنی نه بر اون کتاب سراع البسنیت و الاسلام ما تال جواب ننوشتیم متاسفانه، همینجور با اون کتاب معشیت الاسنی اشریه فی تفاصیل هم اونم هیچ جواب برش نمیشته نشده،
وقتش باشه
به امامت چی خواهد بودیم؟ نه الان میرسم حد فعلا فقط گفتم که اینا رو منابع ما دارن یه جوری حرف میزنن، گفتم منابع رو بگم تا بیام روی امامت. بله مس سراغ البسنیت و الاسلام سالوس. بله معمولا تو کتاب های ما اینجوری جواب میدن، میگن که ما نیومدیم بگوییم کتاب کافی همش درسته. خب کتاب کافی مثل هر کتاب دیگری هم حدیث ضعیف داره هم کتاب صحیح، هم حدیث صحیح داره هم ضعیف داره، با یه جرح و تعدیل بشه رباطش. این چیزیه که معمولا ما اینجوری جواب میدیم. وهابی ها به این جواب ما خیلی اعتراض دارن. مثلا میان میگن که اگر یه ظرفی یه مقدار غذا توش باشه یه مقدارم سم توش بریزند، آیا آدم میاد فقط اون سمو برمیداره میگذره بیرون بقیهشو میخوره، یا وقتی سم داشت همشو میگذره کنار؟ اگر یه کتابی مثلا یه حدیث نادرست داره باید همشو بگذره کنار، نه که فقط همون حدیث رو. مثلا اینجور جواب میدن. یا مثلا اینطوری جواب میدن که هر کسی که این حدیث رو توی این کتاب آورده معلوم میشه مسلمان نبوده، اگه مسلمان نبوده به اون بقیهش هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. این سبک جوابهای وهابی هاست به جوابی که شیعیان نسبت به اینا میدن. حالا اینا خیلی زیاده سام، چون نمیتونم حالا دیگه دونه دونه هی مطرح بکنم و جواب بدم، اینطور کلی عرض کردم. جواب ما شیعیان نسبت به این حرفا باید این باشه، این عقلی که مرحوم کلینی میگه که اول کتاب کافی کتاب عقل و جهل، این عقل به عنوان عقل روشیه نه عقل دستوری. ما دو تا عقل داریم، کاری به اون عقل نظری یا عقل عملی ندارم و اونا کار ندارم و. یه عقل روشی داریم یه عقل دستوری. یه عقل اینه که آدم باید عاقل باشه تا بتونه قرآن رو بگذاره جلوش بخونه و بفهمه. آدمی که دیوانه است که قرآن رو بخونه چیزی نمیفهمه، اینو بهش میگوین عقل روشی. یه مرتبه یک کسی دو تا چیز میگذاره جلوش، میگه من این قرآنو قبول دارم این عقلم قبول دارم، اینو میگوین عقل دستوری. یعنی کسی یه مرتبه عقل را در کنار قرآن قبول داره، میگه اصلا ما فرض کنید منابع احکام ما شیعیان چهار چیزه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. یه وقت کسی میگه اینا منابع احکامه، یه وقت کسی میگه که نه منابع احکام دوتاست، منابع احکام دوتاست کتاب و سنت، اجماع و عقل در کنار کتاب و سنت نیست. اجماع یه راهیه که بفهمیم سنت چی بوده، عقلم یه راهیه که بفهمیم قرآن چه میفرماید. عقلی که کلینی میخواد بگه به این معناست، یعنی عقل دستوریه، این عقل روشیه دستوری نیست. اگر اینجوری عقل را توضیح بدید تفسیر بکنید، هیچ کدام اشکالای وهابی ها دیگه وارد نیست، هیچ کدامشان. یعنی اینطور نیست که ما عقل را در کنار قرآن، بلکه عقل را به عنوان روش فهم قرآن قبول داریم. اون جهلش هم خواهم این که عقل رو در مقابل جهل قرار دادن، نه این که عقل رو در برابر حماقت. اینو من چند بار تالا عرض کردم. ببینید یه مثال خیلی ساده میگم. اگر فرض کنید کسی بره درس بعضی مراجع تقلید، خدا حفظشون کنه، مثلا فلان مرجع تقلید سر درسش هر حرفی از آقای نائینی نقل کنه جواب میده، یعنی یه بار نمیشه که بگه این حرف آقای نائینی درسته. هر حرفی از آقای آغازیا نقل کنه، از آقای مثلا اصفهانی نقل کنه جواب میده. یعنی آیا پس ما باید اینجوری بگیم آقای نائینی و آقای آغازیا جاهل بودن و این آقا عالمه؟ اینجوری باید بگیم یا اونم عالم بودن؟ این بزرگوار که هیچ حرفی نقل نکرد از اونا الا اینکه گفت اشتباهه. یعنی این معنیش اینه ها، ملاک در عقل، ملاک در علم این نیست که یه حرفی درست باشه که بگوید چون حرف اونا نادرسته پس اونا عالم نیستن. ملاک در عقل و علم روشه، نه درستی. بله، حدیث امام هفتم علیه السلام. نه نه، چرا این کل محکم به العقل که گفته بودیم از من در آورده است. بله، اما این نمیخواد بگوید که این دو تو حجت در عرض همند، حجت باطنی راه رسیدن به حجت ظاهریه. خب ببین یه مثال خیلی سادش اینه که الان کدام پزشک داروی سرطان رو بلده؟ یا هیچ کس بلد نیست؟ با این که هیچ کس داروی سرطان رو بلد نیست، مردم مریض سرطانشون رو پلوی دکترها میبرند و میدونندم که این دکتره بلد نیست، اما هیچ وقت اون مریض سرطانشون رو پلو من نمیارند. خب من دوای سرطان بلد نیستم، اون دکترم بلد نیست، پس چرا پلو اون میبرند پلو من نمیارند؟ در ندانستن هر دو مشترکی ما، اما تفاوتش اینه که او روشمند عمل میکنه، من روشش رو بلد نیستم. ممکنه من بگویم تو هر مسئله که آقای نائینی حرف زده اشتباه گفته، تو هر مسئله که آقا ضیا حرف زده اشتباه گفته ها، اما اینا عالمند. چون ملاک در علم چیه؟ روشمند بودنه، نه اینکه ملاک در علم اینه که درست حرف بزنه. هر دو تا شما اشکال داره. مکرر خب بله کاشف میدونم، اما میگویم که هیچی نیست که ائمه علیهم السلام فرموده باشند و به ما نرسیده باشه. و نمونه شما یه تونستید یه دونه مسئله پیدا بکنید که با اجماع ثابت شده باشه. خدا رحمت کنه آیت الله تبریزی رو میفرمو تنها مسئله که میشه بگویی اینه که مرده رو تو قبر رو به قبله باید دفن بکنم. این تنها مسئله است، هیچ مسئله دیگه هم نداری. همینم میشه یه دلیل دیگه برش درسته، سیره میشه برش آقون، سیره غیر از اجماع. به هر حال پس بینید این عقلی که کلینی تو کافی میفرماید، عرض کردم عقل ربشیه نه عقل دستوری. همین مطلب اگه توضیح بدید جواب کل اشکالای وهابیا داده شد. یعنی ما نخواستیم یه چیزی در عرض قرآن قرار بدیم، یه چیزی خواستیم بگوییم برای روش فهم قرآن. این راجع به این مسئله. و اما اون حدیثی هم که نقل کردم. ببین این حدیث رو من یادداشت کردم بخونم. من العجیب انهم يدعون أن علم القرآن عند الأئمة نسبوا إلى الأئمة علم كل شيء فيقول أبو عبد الله كما يزعمون. شيعيان میگوین ائمه همه چیز رو میدانند. بعد حدیث رو نقل میکنه از کافی. حدیث اینه که امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرموده انی لأعلم ما فی السماوات و اعلم ما فی الارضین، من اون چی که در آسمان ها و زمینه میدانم و اعلم و ما فی الجنت و اعلم و ما فی النار، اون چی در بهشت و جهنم میدانم و اعلم و ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون رو هم میدانم. ثم مکس هنیئتا، بعد این امام یه مقداری مکس کرد. فرعا ان ذالک کبر علی من سمعه، دید برای مخاطب این حرفا عجیب بود، مخاطب تعجب کرد. فقال، امام صادق فرمود علم تو ذالک من کتاب الله، ای که من همه چیزو بلدم به خاطر قرآن بلدم. ان الله تعالی یقول فیه تبیان و کل شی، خداوند میفرماد تبیان کل شی تو قرآنه، منم که قرآنو بلدم پس همه چیز رو بلدم. بعد حالا ببینید این کار وهابی ها، لاحظ هازن نست، این حدیث رو ملاحظه کنید. الذی یزعم صاحبه، که خیال میکنه گویندش. و نبر او جعفرن منه ف امامته و دینه ینفیان ذالکن. شاید چنده باشه اینا تازگی چند تا کتاب نوشتن درباره امام صادق که امام صادق سنی بوده ها، کتاب اینجوری نوشتن دار. الان کتاب هست دار؟ بله بله هست، من خودم دارم. بله، میگه که به خاطر بله، میگه و نبر جعفرن منه، ما امام صادق از این حدیث مبرا میدانیم، امامت و دینش باعث میشه که از این حرفا نزنه، ولی به هر تو کافی هست. العلم به کل شیء، میگه من همه چیز رو میدانم. یجهل و اقرب الاشیاء لده، در حالی که اون چیزی که کنار خودش بلد نیست. حیث و ان القرآن لیس فیه تبیان و کل شیء، این امام فرمود که من همه چیز رو میدانم چون قرآن بلدم و قرآن تبیان کل شیعه، میگه این که اصلا تو قرآن نیست. و انما هازا تحریف لقوله تعالی، این تحریف آیه است، اون که تو قرآن اینه تبیانن لکل شیء. بعد میگه این امامی که خود قرآن بلد نیست وقت چجور میگوید که من همه چیز رو، و هو یزعم ان هازه الآیه من القرآن ففزحه الله بذلک و هذا برهان و ان هذه النصوص من بزء ملحد اندس في صفوف المسلمين للكيد للاسلام و اهله. مثلا اینجور موارد ما تو روایات خیلی داریم که اینا همون چیزی که تو کتاب های ادبیات میگفتن اقتباس از قرآن. این اقتباس از قرآن تو روایات ما خیلی زیاده و قبلنم اینو عرض کرده بودم که اصلا در قدیم و در دو سه قرن اول قرائت یا مثلا فرسون تلاوت اینجور چیزا عادی بود که قرآن را با تفسیر با هم قرائت بکنند. مثلا در صدر اسلام این عادی بود یه کسی اینجوری قرآن رو بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جز ذلك الكتاب بی هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، این خیلی عادی بوده. الذين يؤمنون بالغيب، بگوید هم الذين يؤمنون بالغيب، بهاؤلاء المتقین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و المتقین مؤمنون بالآخره. این عادی بود اینجوری قرآن را بخونند. و یه خدمت بزرگیه اگر کسی بیاد اینجور قرآن خوندن را تو کلمات ابوبکر و عمر جمع‌آوری بکنه، که خود همین خبیثایی که اینا قبولشون دارن و همه دینشون از اینا میگیرن از اینا پیدا بکنه خیلی زیاد هستا. مثلا این که خب فراوان دیگه، عمر حتی تو نمازش هم اینجوری میخونده، تو نمازش هم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، حالا شاید میخونده بینید تو نمازش هم اینطوری میخوند، ولی از ضالین نمیگفت، میگفت و غیر الضالین. اگر کسی اینا رو جمع کنه، خب این موارد تو روایات خود اونا الا ماشاءالله زیاده، ائمه ما هم اینطوری. خب اینا هر کسی حالیشه که بینید وقتی مثلا فرض کنید که قرآن فرمید که بَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، خب ما میدونیم که این علیون صفت اون کتابه، اما دم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه هم می‌نویسیم بَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. این نمیخواییم بگوییم که این آیه حضرت علی علیه السلام میگوید، این اقتباسه، اشکالی هم نداره، خیلی هم متعارف بوده در قدیم، کسی هم که یک کتاب یاد داره درس میده از این کارو میکرده. تو این آیه هم تبیانن لکل شیء صفت قرآنه، فیه تبیان و کل شیء اصلا چیز دیگریه، ولی فیه تبیان و کل شیء میگه در قرآن تبیان کل شیء، خود قرآن میگوید قرآن تبیان کل شیء، نه اینکه درش تبیان کل شیء، بخو این دوتا با هم فرق داره. اما اقتباس، تلمیح، اشاره، اینجور چیزا متعارفه. هر کسی که مثلا شعر میگه تو شعر خودش یک جمله رو از یه شاعر دیگر تو شعر خودش میگنجونه با مقداری تغییر و تفاوت. این راجع به نوع اشکالایی که به کتاب کافی گرفتن، البته حالا زیاد بودن، خواستم سبک اشکالاشون یا نگاهشون به کتب منابع ما، انشاءالله جلسه آینده همین به ترتیب موسوعه الرأی العام اگر دیده باشید به ترتیب اون کتاب انشاءالله اشکالاشون رو خواهم گفت.